بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگوارها. انشاءالله که اون چیزی که میگیم و میشنویم در راه رضای خدا باشه. یکی از دوستان میگفت اگر حضرت میخواد ظهور کنه ما دو تا خواسته داریم که ایشون اگه اجابت کنه ما خیلی خوشحال میشه. بودیم چیه؟ زمان دانشجویی بود و اینها. گفت نکته اول هر جا میخواد ما رو بفرسته یه اتوبوسی باشه که ما بریم، حوصله نریم پیاده این مسیر رو بریم خودمون رو بریم. نکته دوم هم این که اول صبح نیاد، یعنی مثلا یه ساعت 6 صبح 7 صبح بخواد مثلا ظهور رو شروع کنه ما دیگه حوصله نریم. معمولا بچه های حزب‌الله یه مقدار تو فضای سنتی هستن که میخوابن. عرض به خدمت دوستان، بنابراین بوده که در مورد بحث تمدن اسلامی نکته هایی رو خدمتتون عرض کنیم. قبل از اون همونجور که اطلاع دارید فردا 20 فروردین روز شهادت سید مرتضی آوینیه. یه نکته از شهید آوینی خیلی مبتلا به بوده و مدت دوران دانشجویی خیلی ازش استفاده کردم. اونم دلنوشته‌ای بوده که خود شهید آوینی از تاریخ زندگیش نقل کرده. فکر کنم این دکمه رو باید بزنم ها. خواهیم به راحت اینو و منفجر نشین. شروع اون دلنوشته شهید آوینی حتما ببینید، دو صفحه بیشتر نیست. مکرر من اینو خوندم، مکرر خوندم، خیلی قشنگه. شروعش اینه که گمان نکنید که من با زندگی به سبک و سیاق متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم. خیر، من هم سبیل نیچه‌ای و ریش پروفسوری گذاشتم. شهید آوینی داره از خودش میگه. و کتاب انسان تکثیراتی هربرت مارکوس را بیان که خوانده باشم طوری در دست گرفتم که وانمود کنم آن را خواندم. بعد میاد ادامه میده توضیح میده. این واقعا وقتی به دلایل مختلف کار برای من سخت و سنگین میشد تو دوران دانشجویی، من این دلنوشته شهید آوینی رو میخوندم، خیلی به هم آرامش میداد. این نکته در مورد شهید آوینی. نکته دوم، تعبیری که حضرت آقا در مورد ایشون داشتن، نمیدونم این رو شنیدید یا نه، مسئول دفتر آقا نقل میکنن که ما صبح مثلا حوالی 8:30 صبح بود میخواستیم بریم تشییع جنازه آوینی. تشییع جنازه هم حوزه هنری بود. احتمالا هم آوینی رو سابقه شو میدونید دیگه، جز مطرودین جبهه حزب الله بود. هر جا میرفتن بند خدا اخراجش میکردن تقریبا یا منزویش میکردن. بعد همون کسایی که ایشونو منزوی میکردن الان شدن یکی از افرادهایی که مثلا میان نقل خاطره میکنن از ایشون و تعریف و تمجید. حالا علیه حال میگفت ساعت 8:30 صبح بود، دیدم آقا تماس گرفت. تو سایت khamenei.ir مراجعه بکنید این بحث هست. حالا من این عبارت رو بخونم. عنوانی که برای این گذاشتن، عنوانش اینه که دلم غم دارد از حضرت آقا، که سایت khamenei.ir کار کرده. بعد حضرت آقا گفتن که خب شما رفتید تشییع جنازه؟ گفتن نه هنوز نرفتیم. گفت حوزه هنریه؟ گفت بله حوزه هنریه. گفتن که خب هماهنگ کنید که من هم بخوام بیام. تعبیر ایشون رو دقت کنید، من اینو فقط یه خطه. من دلم گرفته، دلم غم دارد، میخواهم بیایم تشییع پیکر پاک شهید آوینی. یه کسی چه میتونه بکنه که ولی خدا بزرگ جامعه مثلا در موردش بگه که از رفتن ایشون من دلم غم داره، آروم نمیشد، من دلم میخواد بیام، خودم بیام تشییع پیکر پاک شهید آوینی. خوبه که زندگی هامون رو طوری برنامه ریزی بکنیم که این حالتی بشه، یعنی تهش وقتی که از دنیا میریم نگن آخرش فلانی رفت، مثلا میگن ای فلانی رفت، مثلا یه خسارتی به فضای اسلامی مثلا جامعه بتونه وارد بشه. حدیث دیگه که با رفتن عالم سلمه‌ای به اسلام وارد بشه. شما که الحمدلله جز علمایید در این راه ثابت قدم باشید. آخرین حرفم توی مقدمه، یه تعبیر دلی روی بزرگواری گفت خیلی قشنگ بود. من دو سه تا خاطره دوران دانشجویی گفتم دیگه الان. این آخریش. گفت طوری تو دانشگاه باش که اگر این تعبیر دلی ها زیاد منطقی باش برخورد نکنید. حتی میگم منطقش یعنی منطق مادی نیست، ولی منطقی میشه برخورد کرد. گفت طوری باش تو فضای دانشگاه که اگر مثلا امام زمان خسته شد بگه که من برم اتاق فلانی یه دو دقیقه بشینم، مثلا یه چایی بخورم، سر حالشم برم، یعنی جون بگیرم برم اونجا توی اون فضای چند دقیقه اونجا باشم ببینم، یعنی یک فردی که داره مجاهدت میکنه در راه ما، داره کوشش میکنه در راه ما، مثل آوینی که رفتنش باعث غم بشه تو دل این، به خاطر نزدیکی دیگه. مثلا شما تو تعابیر امیرالمومنین در مورد مالک دارید، حضرت می‌فرماد ولی مثل مالک فلیبکل بواکی، برای مالک لیبکل بواکی یعنی گریه کنه، گریه کنه، باید برای مالک گریه کنن. رفتن مالک خیلی برای حضرت گرون تموم شد و سنگین بود براشون. باید طوری زندگی کرد که غم رو از دل ولی خدا تو دوران زندگی برد. و اینم نیاز به دانستن زیاد نداره، مشکل ما تو دانسته های ما نیست، اینقدر دنبال این نباشیم که مثلا بریم میشینی بخوایم بدونیم. ما معمولا دنبال این چیزاییم دیگه، یعنی بریم مثلا این چیزی بدونیم، بعد دلمون میخواد که مثلا رفتیم اونجا یک دفعه خود جبرئیل مثلا نازل بشه به قلب ما بگه که مثلا ما تو رو انتخاب کردیم تو بیا، مثلا یه نمازی میخونیم، یه کار یه عبادتی میکنیم، دلمون میخواد که مثلا خود خدا مستقیم یه فرستاده ای نماینده ای برای ما بفرسته و به ما بگه که ما تو رو انتخاب کردیم، فخلع نعلیک، بیا به سمت ما. و از این بازی ها نه، این حالتی نیست. رسید خدمت های بهجت گوه توصیه کنید و اینها، ایشون گفتن که گفتم که الف، گفت دیگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک هر بس است. بارها گفتم و تعبیرشون دارم میگم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، آنچه که میدانید عمل کنید، آنچه نمیدانید احتیاط کنید. این تعبیرشون مضمون حدیثه، کسی که با آنچه میداند عمل کند، من عمل به ما علم علمه الله ما لم یعلم، اون چیزی که نمیدونید خدا بهت میآموزه. نیاز نیست که شما بیا تو این فضا واقعا با نگاه خدایی بیا، کار حل میشه. اومدن مهمه. چند وقت پیش توفیق بود خدمت علامه حسنزاده رسیده بودیم، بعد چند سال پیشه، این تعبیر ایشون یادم نمیره، واقعا ایشون جز بزرگانن که تو تاریخ شاید مثل ایشون خیلی کم باشه، خیلی کم. نعمتیه حضور ایشون که الان که تو بستر بیماری، انشالله که خدا شفاشون بده. این شعر رو میخون بر ما، میگفت تو یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. تو یه بار بیا با اخلاص، واقعا با اخلاص یه بار بیا، تو یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. همون لطیفه معروف رفت تو حرم امام رضا ول نمیکرد، میگه بابا جان تو یه حساب باز کن، من اسمو تو قرعه کشی میذارم اول بشستم، مشکل نداره، حسابو باز کن. حساب باز نکردی میای ضریر میشستی ولم نمیکنی. تبحر بچهای حزب اللهی، ما از یه بحث به بحث دیگه رفتیم، این حرف آخرم دیگه، ما حرف میاره. تبحر بچهای حزب اللهی تو توجیه کردن مسائل خیلی زیاده. من این مثال رو تو بحث تشکیلات و اینها عرض میکنم، هر جا میرم میگم دوستان حزب اللهی، ما در کنار رساله توضیحت المسائل یک رساله توجیهت المسائل دارن. هر زمان هر چی میشه توجیه میکنن، در باز آقا نه کن، نه اینجا که برنامه ما برگزار شد این به خاطر من نبود که، این فلانی اومد این کارو کرد، اینجوری شد اینجوری شد، و الا ما که دیگه خودتون میشناسید که اصلا ما که. این توجیهات خیلی کار دست ما داده و میده، ولم نمی‌کنی. تو یک صبح به اخلاص بیا، به اخلاص بیا، بازی در نه، توجیه نکن، این صبح که اون شد، اون صبح که این شد، این کنی. نه، تو یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کامتو بر نیامه آنگه گله کن. توجیه نکن امورات رو. ایشالله که موفق باشیم. ما میخوایم این صحبت ها رو بکنیم، این در دلا یه فضای دیگه ای رو میبره که از موضوع بحث خارج میشه. دو سه تا نکته رو میخوایم با هم گفتگو بکنیم. مدل بحثی ما هم حالتش گفتگویه، یعنی دوستان باید وارد بحث بشن و نکته هایی رو مطرح بکنن. در مورد سه تا واژه میخوایم با هم صحبت بکنیم. واژه‌ای که میخوایم صحبت کنیم، یه مقدار فکر کنیم فیلم برداری این چیزات مشکل میخوره، ما زیاد مقید به این امورات نیستیم. عنوانی که برای این نشست‌های شما در نظر گرفتن بحث مهدویت و ارتباطش با تمدن اسلامیه. ما قبل از اینکه وارد این بحث بخوایم بشیم، باید سه تا واژه رو قدری با هم گفتگو بکنیم که منظورمون رو مشخص بکنیم. منظورمون از اسلام یا به تعبیر دیگه دین چیه؟ منظورمون از تمدن چیه؟ منظورمون از مهدویت چیه؟ بعد حالا این دوره ایشالله نکاتی رو که مطرح میکنن مفید فایده واقع خواهد شد. ماها تلقیمون اینه که حداقل در مقام نظر آدمهای دینداری هستیم. ماها آدمهای دینداری هستیم. ماها چه هستیم؟ دین داریم؟ چه داریم؟ من قبلش یه نکته بگم، باید مثل که شاید بنابر فضای معرفی باشه، بنده محمد جبارپور کارشناسی ارشد دکتری رشته فلسفه کلام اسلامی، امام صادق و علامه طباطبایی. یه مقدار بحث رشتمون فلسفه رو بحثمون اثر گذاشته، واسه همین اگر سوالای خیلی بدیهی ازتون میپرسم، یه سری سوالی که همتون احتمالاً منبر میرید در موردش، من عذرخواهی میکنم، ولی خب به هر حال سوال بدیهی میپرسیم تو فلسفه. در شوخی میگرد ما با شما تایش چی میخواید؟ ما بگید خدا وجود دارد یا وجود نداره؟ خب میگرد اینقدر نگه درس خوندن و ده سال بیکارید نگیرید این چیزا رو میخواید بخونید. حالا در مورد دین، ما ها دین داریم. کسی بیدین اینجا هست؟ جسارت محضر علما بیدینی هست؟ دوستان که دین دارن چه دارن؟ خب باز این سه تا بحث رو بس میخوایم عرض بکنم. بحث اول در مورد دین، این که دین چیه؟ دین دارن دین ندارن چطوره؟ شما بفرمایید. این اونو نگاه نکنید، تک تک ما جواب بدید. نگاهید تو کلاس مثلا سرتون رو پایین بندازید ما نگاه نمی کنید، ما همه تو جواب بدید. خب دوستان دین دارن چه دارن؟ بفهمه
دوستان کتاب
هایی که دوستان کتاب ها و آموخته های کتابیشون رو لطفاً بذارن کنار، اون چیزی که خودشون دارن رو بگن. ببین دو تا بحث داریم ما، یک زمانی یه سری مقولات داریم بهش میگیم دانایی، یه سری چیزا داریم بهش میگیم دارایی. دقت کنید، دانایی و دارایی، اون دنیا چیزایی که شما میگید دانایی هاتون نیست، چیه؟ دارایی هاتون، هر چیزی جز وجودت شده، وجودی شده برای تو دارایی. این دانایی هاتون رو بذارید کنار، دارایی هاتون رو بیارید وسط. شما دین دارید یعنی شما چه دارید؟ فهم شما بفهم دونو می نیستم. یعنی دیندارها عقل ندارن یا از عقلشون استفاده نمی کنن؟ نه ببخشید، غیر دیندارها عقل ندارن پس. اینم میشه، اینم میبیسم. این پس نظرات ما نیست، این نظراتی که دوستان مطرح میکننده. این که دین داریم یعنی عقل داریم و از آن استفاده میکنیم. خب باز خانم های محترم دیندار بفرمایید، شما دین دارید، آمین یه مدار تحمل کنن نوک زبونته بگم. تسلیم، بله این هم قسمت اول، تسلیم امر خدا بودن. این که دین داریم تسلیم امر خدا. دین یعنی هدف معنوی داشتن. دون عقلانیت دوراندیشی نیست؟ یه مقدار نزدیکتر میشه. به دوستان ما در بدیهی ترین چیزی که داریم اتفاق نظر نداریم، مثلا نمیدونیم هم چیه. بدیه ما از صفر بخوام شروع کنیم دیگه، مثلا ما یک آدم‌های دینداری هستیم. خب ما آدم‌های دینداری هستیم یعنی ما چه هستیم؟ روی این اتفاق نظر نداریم. من آخه چقدر حرفای پراکنده گفته میشه، اونم همینجوری دیگه چیزایی گفته میشه دیگه. بله اون یه بحث دیگه است. خب دین چیه که همه اینها شامل میشه؟ اونو بگید. ما اگه بخواییم آب رو تعارف کنیم فکر کنم به همه نمیرسه. از این جهت من خودم به نمایندگی شما قدری آب می نوشم. به قول این رفیقمون گفت آب رو بنوش، حتی چیز دیگه می گفت جواب. خب بفرمایید، ما می تونیم هم آب بخوریم هم بشنویم. ما دین داریم، ما چه داریم؟ اگر بخواهیم دین رو تقسیم بکنیم به تقسیم فردی و اجتماعی، روی این دوگانه من بحث دارم، یعنی اشکال دارم. به این معنی که ما عادت کردیم هر بحثی میشه میگیم فردی و اجتماعی، فردی و اجتماعی. در صورتی که به نظرم تقسیم بندی این حالتی نباید باشه. تقسیم بندی باید یک قسم دیگه هم بهش اضافه بشه، چه بین فرد و جامعه چیز دیگری قرار داره. اتفاقا مهمترین نکته همینه که باید توجه کرد به اون. یکی از مهمترین رکن‌های جامعه خانواده است. این افراد سلول‌های تشکیل دهنده یک کل بزرگتری هم به نام خانواده، و خانواده سلول‌های تشکیل دهنده جامعه است. فهم این قضیه یک دو برنامه‌ریزی ناظر به این سگانه با اولویت خانواده یکی از مهمترین خلأهای ما تو کارهای تشکیلاتی، فرهنگی و فضای حکمرانیه. این نکته خیلی مهمه. علت این که ما هر کاری انجام میدیم کار به سرانجام نمیرسه به خاطر اینکه ما این یه قسمت رو حذف کردیم، در مورد این کار نمیکنیم. چون بحثم رب نداره دارم اشاره میکنم و همون فردی و اجتماعی من بگم بحثم میری جلو، ولی یه اشاره حداقل ما به این بکنیم که مهمترین قسمت تربیت اجتماعی ما در خانواده اتفاق میفته و ما از اون غافلیم. فکر می‌کنم اگه رو افراد کار کنیم اینها آدم‌های قابلی میشن. یکی از مهمترین بسترها و اصلی‌ترین بسترهایی که کار تربیتی توش صورت میگیره خانواده. یکی از بزرگان ادعاش این بود که اگر کسی ها در حد این جمله کامل نمیشه پذیرفت ولی قابل تعامله، یعنی تأکیدش بر فضای خانواده قابل تعامله، گفت اگر کسی خانواده خوبی نداشته باشه این تلقی که میتواند جزو 313 نفر اصحاب آخرالزمانی حضرت حجت باشد از ذهن خوش بذاره کنار. گفتین چرا؟ گفت به خاطر اینکه یکی از مهمترین ویژگی سربازان بحث ولایت پذیری و ولایت مداری شونه. گفتیم خب یه ولایت مداری در بستر خانواده منتقل میشه به افراد. چطور؟ از طریق رفتار زن و شوهر، از طریق رفتار پدر و مادر. اگه این رفتار، این نظام رفتاری مشکل داشته باشه فرد ولایت رو نمیفهمه. بحثی که ایشون مطرح میکرد، از بحثش من تا حدود زیادی قبول دارم، ولی اون نکته‌ای که محل تأمل این که اگر خانواده‌اش مسئله‌ای داشته باشه نمیتونه جزء 313 تا باشه، اون یه مقدار باید در موردش گفتگو کرد، قابلیت بحث داره. ولی نکته خیلی مهمی، ما از خانواده غفلت کردیم. فکر می‌کنم اگر رو افراد کار کنیم کار جواب میده. نه، یه سری بسترهایی که در دل خانواده شکل می‌گیره. این یکی از مهمترین نکته‌هایی که دوستان در تشکیلات باید بهش توجه داشته باشن و توجه ندارند بحث خانواده است. حالا یونایی هم که توجه دارن باز خیلی سوتیایی دارن، یعنی یه عده از اون طرف افتادن تو فضای دانشجویی، یه عده هم از این ور افتادن، یه عده اصلا کلا توجهی ندارن به اون فرد دارن توجه میکنن، عده دیگه هم که به فضای خانواده توجه دارن، یه سری جلسات دختر و پسر و آشنایی و رابطه دختر از این صنف جلسات دارن میگیرن. نه، این واقعا جای جلسات تخصصی داره، یعنی خانوم ها یه سلسله نشست هایی برای خودشون، آقایون یه سلسله نشست هایی برای خودشون باید داشته باشن برای این قضیه، و بحثش هم اتفاقا مجزاست چون مدل بحثیش طوریه که باید متفاوت ارائه بشه، باید متفاوت ارائه بشه، رو همه اینها حرف هست، باید صحبت کرد. ولی اصل این توجه نکته مهمی، و این هم یکی از دستاوردهای غرب برای ما، این دوگانه و حذف فضای خانواده. هر چه کار فرهنگی در جامعه انجام بدی تا زمانی که خانواده محور انتقال فرهنگ نشه کار شما به سرانجام نخواهد رسید. این نکته اولی که می‌خواستم عرض بکنم. البته این نکته نبود، پاورقی نکته بوده. حالا اگر دین رو ما تقسیم بندی فردی و اجتماعی رو با تسامح بپذیریم و از این بحث فعلا عبور کنیم با همین قید پاورقی، دین فردی یعنی چه؟ ما به لحاظ فردی دین داریم، یعنی ما تسلیمیم، چارچوبی رو پذیرفتیم، ثمره این پذیرش چارچوب من نمیخوام تعریف خودم رو ارائه کنم، با تعریف شما میخوام گفتگو کنم. ثمره این پذیرش چارچوب آرامشیه که به ما میرسه. آدمهایی هستیم که عقل داریم، دین رو انتخاب کردیم. یه اصلی میگن در ادبیات دینی تو فقه و اصول فقه مطرح میشه، میگن اثبات شی، یه چیزی رو ثابت کردی، نفی ما ادا نمیکنه. به این معنی است که بقیه چیزا رو نفی کردی. این که ما اثبات کردیم که عقل داریم، دلیل بر این نمیشه که دیگران عقل ندارن. این حرفو گفته باشیم، منظور ما این حرف این لازم منطقی نمیشه، این برداشت داشته شبهه‌ای که من بهشون وارد کردم. اینکه عقل داریم، یکی از ثمراتی که به سراغ دین رفتیم به خاطر این بود که انتخاب عاقلانه و آگاهانه ای انجام داشتیم و هدف والا و معنوی داشتیم و برای این هدف هم برنامه‌ای داریم. خب این میشه دین فردی با تسامح، اگه اینو بپذیریم، که به نظر ناقص این تعریف که دوستان ارائه دادن. بفرمایید. بله، من گفتم که یه اشکالی میشه به حرف شما وارد کرد تو صحبت قبلا. اون اشکال اینه که پس این نتیجه حرف شما اینه که اگر کسی دین ندارد عقل هم ندارد. بعد تو قضیه دوم اومدم جواب دادم اینا، گفتم نه نمیشه این برداشت کرد. اثبات یه چیز این که اینا عقل دارن دلیل برای نیست که بقیه عقل ندارن. یعنی یه دلیل آوردم برام، یعنی دفعه اول رد کردم، دفعه دوم یه جوابی دادم. حتی بازم میشه همین حرفمو رد کرد بازم، چون حالا نیاز نیست بدم باز ردش کنم. حالا دین به لحاظ فردی، معانی کلی که دوستان میگن رو اگه مورد قبول قرار بدیم و به تعاریف رایجی که مطرح کردن تمسک نجوییم، این بشه دین فردی. سلام نو که این تعریف ناقص، تعریف دین فردی. دین اجتماعی یعنی چه؟ یا قبل از اینکه این بحث رو من مطرح بکنم، آیا دین در ساحت اجتماع هم ورودی داره یا فقط فرده؟ پس ورود داره، همه قبول دارن دین ورود اجتماعی داره، همه پذیرفتن، روی این کسی بحث نداره. خب اگر دین ورود اجتماعی داره، ورود اجتماعی دین یعنی چی؟ چند تا از حداقل فعلا تعریف نکنیم، با مثال بریم جلو. چند تا از مثال‌های دین اجتماعی رو دوستان مطرح کنن. فردم داره هم در اجتماع رفته. حالا ما ادعاشون رو میگیم که خالی از وجه نیست. آره باید صحبت کرد. آره صحبت باید ارائه بدیم که منظور ما از دین اجتماعی چیه. اون اجتماعی که شما میگید با این اجتماعی که ما میخوایم بگیم اشتراک لفظ داره. عرض میکنم حجاب رو من یه مسئله فردی میدونم، منبعث از ساختارهای اجتماعی میدونم، یه بحث دیگه است. حجاب منبعث از ساختارهای اجتماعی ماست، اون یه بحث دیگه است. ولی حجاب یه مقوله فردیه، یعنی اگه بخوای در تقابل فرد و جامعه یک کدوم انتخاب بکنی، در مورد حجاب میگی یک مسئله فردی. یه مسئله اجتماعی دوستان مثال بزنن. امر معروف نهی از منکر اجتماعیه. احسن، من نمیخوام وارد این بحثا بشم چون شما سوال میکنید، وارد این بحث فلسفی میشه. احسن، در مورد اجتماع دو نظر وجود داره. یک اجتماع چیه؟ یک نظر طیف نظر آیت الله مصباحه، یه نظر شهید مطهری. اجتماع یعنی چی؟ ما به چه چیزی میگیم جامعه؟ جمع شدن دو فرد در کنار هم یعنی یک جامعه؟ جمع شدن 20 نفر در کنار هم میشه یک اجتماع؟ آیه مصباح میگه بله، جامعه چیزی نیست جز تک تک افراد. دقت کنید، جامعه چیزی نیست جز تک تک افراد. یعنی میخوام بگم جامعه چیه؟ اون جامعه یعنی ایشون، من، شما، جمع ما کنار هم میشه یک جامعه. یه تعریفی که ارائه میدن. تعریف دوم که ارائه میشه روی یه مقدار باید دقت کرد، اینه که جامعه تک تک افراد نیست. جامعه یک کلی به وجود میاد که تک تک افراد هم در آن حضور دارن. خب یعنی چی؟ این نکته دومه چی میخواد بگه؟ مثلا تو اینجا ما بحث میکنیم که قدرت جامعه چیه؟ میگه خب قدرت جامعه کدوم جامعه؟ میگه این 5 نفر. میگه خب قدرت تک تک اینها رو محاسبه کن،
این 5 نفر میشه قدرت این جامعه. این چی میگه؟ میگه قدرت این جامعه چیه؟ میگه قدرت مثلا این 5 نفر به علاوه روح کلی حاکم بر جامعه. این روح کلی حاکم بر جامعه میگیم چیه؟ میگه در اثر ارتباط این اجزا با هم اثر جدیدی به وجود میاد. میگه مثلا یه مثال میتونی بزنی؟ میگه آره مثال میشه زن. مثلا شما تک تک اجزای ماشین رو در نظر بگیری، فرمونش، چرخش، شیشهش، درش، موتورش، همه اینها وقتی تک تک اینها رو بررسی میکنی یک استفاده و یک کارایی دارن. وقتی اینها رو در یک مدل با قواعد خاص، با یک قانون خاص در کنار هم قرار میدی، کارایی جدیدی برایشون مترتب میشه که قبلا این کارایی رو نداشتن. دقت کنید به این نکته. کارایی جدیدی حالا به چه واسطه‌ای باید توضیح داده بشه، کارایی جدیدی ایجاد میشه که این کارایی قبلا نبوده، یعنی تک تک این قابلیت رو نداشتن. بگید صندلی رو شما در نظر بگیرید که مثلا تو خیابون دارید میرید، ببینید که صندلی با سرعت 100 تا داره میره. میتونید تصور کنید؟ در خیالات میشه تصور کرد، در واقعیت یه صندلی یا یه شیشه مثلا جلوی ماشین در نظر بگیرید که با سرعت 100 تا داره میره، یا چرخ رو. در ارتباط اینها با هم اثرات جدیدی مترتب میشه. میگیم این اثر جدید از کجا اومده؟ میگه همافزایی اینها با همه. میگم این همافزایی از کجا اومده؟ میگه به خاطر اینکه یک روح کلی بر این فضا حاکم شده. اون روح کلی اثراتی رو بر فضای اون کالا، اون جامعه یا هر چیز دیگه که ما داریم بررسی میکنیم، اثرات جدیدی رو برش بار میکنه. یه مثال دیگه بزنم. شما در نظر بگید دو تا ساختمون رو، مثلا همین ساختمون دانشکده داروسازی رو و ساختمون مثلا دانشکده فنی رو، فنی مهندسی. ابزارهایی که به عنوان مصالح در این دو ساختمون به کار رفته چیه؟ مثلا میگید آقا آجر، سیمان، گچ، شن، در که چوب میشه، شیشه است، آلومینیوم، پلاستیک، این مسائل کنار هم. میگم مصالح هر دوتاشون یکیه، چرا این دوتا با هم متفاوت شدن؟ دقت کنید، اجزا مشترکه. یعنی مثلا فکر کنید 5 تا در نظر بگیرید، 5 اجزا مشترکه. چرا وقتی اون چیزی که ایجاد شد متفاوته؟ تفاوت تو چی بوده؟ تو طرحش تفاوت. یعنی این با یک طرح دیگه ای آمده، این با یک طرح دیگه ای. یعنی طرح نو برای زندگی تو این فضا طرحش متفاوت. طرح رو میتونی من نشون بدی؟ بگی طرح کجاشه؟ تو فقط به من آجر و گچ و سیمان داری نشون میدی. دقت کنید دارم چی رو توضیح میدم. این روح کلیه، این معمولا یه امر خوب، شاید ارتباط برقرار نکنه. دارم اینو توضیح میدم. روح کلیه میگه من نشون بدم. میگم نمیتونم نشون بدم. تو اگه تونستی طرحو به من نشون بدی، خود طرحو، نه شکلشو تو کاغذ، تو این من طرحو نشون میدی. اینجایی که من نشون میدی فقط آجره، فقط گچه، فقط سیمانه، تو غیر از این نمیتونی من نشون بدی. روح کلیه اون امر پنهانه، لایه پنهان قضیه است. طرح لایه پنهان اون جامعه است که بهش توجه نمیشه. نمیتونی طرح از جامعه جدا بکنی. بعد بگی جامعه رو تعریف کن، مثلا اون ساختمون رو تعریف کن، بگی یه مقدار آجر و گچ و سیمان اینا با هم دیگه جفت و جور شدن شده این. نه، آجر و گچ و سیمان بوده، قبول دارم. فرد تشکیل دهنده یه جامعه هست، قبول دارم. اما در یک نسبتی مشخص که اون نسبت متأثر از یک روح کلی حاکم بر جامعه است. این مقوله مهمی که بهش توجه نمیشه تو اجتماع. اون روح کلیه چیه تو فضای اجتماع؟ و اون روح کلیه اگر بخواد مادی بشه چه میشه؟ در مورد این میخوایم با هم یه مقدار گفتگو کنیم. یه مثال بزنید به من تو دین اجتماعی که افراد توش نباشن. مثل همین طرحه، تو طرح من گچ و سیمان که نیست که، میگم طرحی هست غیر از این. شما یکی اینو بگید به من تو دین اجتماعی چه چیزی هست که افراد توش نباشن؟ میتونید مثال بگید؟ افراد رو بذارید کنار، یه چیزی بگید که افراد نباشه توش، آدم نباشه توش. اصلا من میگم که نماز جماعت هم باز تهش چیزای فردیه، امر معروف هم فردیه،
وقتی اینا رو میگم فردی، حجاب اینا به طریق اولا فردیه. ولایت پذیری مفهوم میتونه باشه که قابل تحمله، ولی ولایت پذیری در نسبت انسان با انسان مطرح میشه. خب یه پله نسبت به قبلی بهتر بود، ولی میخواستم یعنی یه مدار یه جور دیگه ردش بکنم. چی؟ نه دیگه ضرر ضرر هم باز دو طرف هست. آره اصلا نکتم دقیقا همینه، اینکه میخواستم به این جمله که هر چی میگیم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه یک، ما فهمی از دین نداریم، یک دو، اون فهم ناقصی هم که داریم فردیه، اصلا ناظر به اجتماع نیست. یه بند خدا میگه کلاسشو صحبت میکردیم، آقا میخوایم ما رو مثلا به خفت برسیم، آخر بگیم نمیدونیم. خب اولش ما بگیم نمیدونیم، تو برگشت رو بگو. بحث ما این نیست واقعا، میخوایم به لحاظ درونی به این برسیم که یک، ما تلقی درستی از دین نداریم، تلقی ناقص داریم. دو، تلقی ناقص ما ناظر به حوزه فردیه، اصلا وارد حوزه اجتماعی نمیشیم. یعنی در واقع به ادبیات دیگه، دین ما دینی سکولاره، دینی که ماها داریم. این سکولاریسم رو در بیرون جستجو نکنید، یا آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد، نه خودمون داریم. سکولاریسم یعنی نگاهی که ماها نسبت به دین داریم. اگه یکی بهتون گفت سکولاریسم یعنی چی، بهتون همینا رو بهش توضیح بدید. ما بعد موقعی که از کاری که انجام میدیم تو مغالطه، تو منطق، یه مغالطه عنوانش از مغالطه پهلوان پنبه. مغالطه پهلوان پنبه چیه؟ میگه اون کسی که میخوای مثلا بکوبیش یا نقدش بکنی، اونو انقدر آبکی جلوه میدی که هر کی میگه ای اینه، این که اصلا دیگه قابل سکولاریسم اینه، این که راحت رد میشه که. نه سکولاریسم چیز مثلا بیرونی خاصه، نه سکولاریسم اعتقادات ما نسبت به دین است. سکولاریسم یعنی اعتقادات ما نسبت به دین. نقطه سر خط شروع کن. برنامه مشخص یعنی چی؟ بس اینو باز کن. باشه، این نکته قابل تعامله، اینو باز کن. منظور تو بگو چیه؟ که بند خدایی بود تو جلسات میگفتم تو فقط همون اولشو، نه میگفت تو اولشو خیلی خوب میگی که مثلا یه دفعه یه چیزی میگی بعد توضیح نده که خرابش میکنی. این به نظرم این نکته خیلی خوبه، داشتن برنامه مشخص. اینو من میتونم بپذیرم، یعنی تو بحثی که میخوام بگم متأثر از این هست. حالا اینو بیاد شما بگی که یعنی چی داشتن برنامه مشخص، یعنی چی؟ آره خوبه، داناییه، دارایی نیست. این حرفتون
الان تو اون فردیه که انسان هست،
بله،
تو این اجتماعی هم که انسان هست.
احسن.
خب پس الان شما چیزی رو میخواد به یه چیز برسی که الان پیش رفت به انسان هم
هست؟ میخوام به نکته برسم که مثل همون مثالی که عرض کردم تو قضیه ساختمون ها که طرحش مهمه، افراد به هر حال هستن، ولی یه مثالی بزنید که توش این روح کلیه مشخص‌تر و ملموس‌تره.
مثلا
خب مگر
مثلا
برنامه اجتماعی هست برای انسان، پس چیه؟ فردی. اگه نگیم اجتماعی میگیم فردی.
نه نمیشه که ما اینا مثلا کل مثلا کتاب ولایت فقیه امام،
درست،
مثلا بحث اصلا این که ما جمله این که ما چرا باید حکومت تشکیل بدیم، میگه به خاطر اینکه این ارکان خدا رو ما باید بدیم که دامن پیاده بکنیم، غیر از اینکه حکومت تشکیل بدیم راه دیگه‌ای نداریم.
احسن. این یعنی چی این جمله؟ همین جمله رو توضیح بده. بخوای توضیحشو من بدم. توضیحشو من بدم. تو جمله رو خوب گفتی. عرض به خدمت دوستان، اگر در یک واژه بخوایم دین اجتماعی رو توضیح بدیم و تبیین کنیم، دین اجتماعی یعنی نظام سازی. دین اجتماعی یعنی نظام سازی کردن. بگیم نظام سازی یعنی چی؟ بگیم نظام سازی یعنی دادن مدل هایی برای اداره جامعه. میگم چه مدل هایی برای اداره جامعه؟
میگه مدل هایی که جامعه برای اون نیاز داره. برای مثال مدل اقتصادی، مدل سیاسی، مدل فرهنگی، مدل علمی، مدل های مختلفی که برای اداره جامعه هست، جامعه به اون نیاز داره، به این مدل ها ما میگیم نظام سازی. این نظام سازی یعنی دین اجتماعی. این نظام سازی چی داره؟ دو تا قسمت داره نظام سازی. این مدل دو قسمت داره. شأنش ناظر به متن و محتواست. شأنش هم ناظر به قالب و روشه. دقت کنید، نکته مهمه. اصلا ثمره نگاه غرب زده ما تو همین جور جاهاست. دین اجتماعی یعنی نظام سازی کردن. نظام سازی کردن یعنی مدل هایی برای اداره جامعه دادن. این مدل ها منظور چیه؟ متن و محتوای دین. متن و محتوای دین مثل چی؟ قرآن، سیره اهل بیت علیهم السلام و این فضایی که از روایات مسائل مختلفی که تو فضای دینه. این میشه متن و محتوا. اما نکته مهمتر اینه، قالب و روش. اون جایی که بحث داره سنگین میشه بگید، من بحث رو به سمت دیگه ای میبرم. مشکل فقط بگید، اگر شما برقرار نمیشه بگید، یا توضیح بدم یا مسیر بحث رو عوض بکنم. تو کلاس هم اونم بعد یک ساعت میشد، بعد اون بچه کلا دست بالا میزد، آقا دیگه بسه، اینو دیگه نگو، برو یه چیز دیگه بگو. خب این فضا مشکل نداره. ولی لطفاً به این قسمت دقت کنید. اصل بحث به نظرم اینجاست. این بحثی که دارم میگم مثلا یکی از مبنای ترین بحثایی که باید بدانیم، ناظر به علم، ناظر به زندگی، ناظر به مسائل مختلف ما، این نوع نگاه اثر داره. اومدن انقلاب فرهنگی ایجاد بکنن، دانشگاه رو تعطیل کردن. خروجیش شو کتب جدید تو چه زمینه‌ای؟ خروجیشو من عرض میکنم خدمتتون. دانشگاه تعطیل شد، برید بخونید. بعد که دانشگاه باز شد، مواد درسی هیچ تغییری نکرد. چی تغییر کرد؟ چند واحد اضافه شد، مثلا بین 6 تا 8 واحد مثلا بگید، تحت عنوان اندیشه اسلامی. یعنی این بسته بسته چی بود؟ همون بحثای متن و محتوای قبلی غربی. اومدن گفتن اسلامی شدن، تهش به این رسیدن، چند واحد اضافه کرد. الان هم این کم شد، 2 واحد، 4 واحد، اندیشه 1 و 2. من این بحث رو ارائه میکنم. به یه نگاه به اسلامی شدن اینه. من میخوام تو لایه علم یه مقدار با هم گفتگو کنیم که منظورم از نظام علمی رو من یه مقدار توضیح بدم که چیه. به یه نگاه به اسلامی شدن اینه که ما این چیزایی که داریم میخونیم مشکل نداره، خوبه، یه سری چیزا میذاریم تنگش که اسلامی بشه. داریم درس ایکس و ایگره گذرده که میخونیم، کنارش هم 2 واحد مثلا خدا پیغمبر بخونیم، دیگه درسمون الحمدلله میشه اسلام. یه مدل این. مدل دومی که اومدن طراحی بکنن چیه؟ این نگاه اول. نگاه دومی که اومدن طراحی بکنن چیه؟ گفتن که نه، این که نمیشه، که ما باید متن و محتوامون رو تغییر بدیم، بر اساس نگاه‌های اسلامی و دینی بریم سرفصلامون رو بنویسیم. این نگاهی که الان اکثریت طرفدار این نگاه هستن، میگن باید اسلامی شدن یعنی چی؟ یعنی تغییر متن و محتوا. اومدن مثلا گفتن روانشناسی اسلامی. خب روانشناسی اسلامی مثلا یعنی چی؟ اومدن روایات و آیات رو، بله، آره، ملحق کردن، چسباندن یا اقهام کردن به این قضیه چی؟ غربی ها چه فوندنش؟ یعنی مثلا طرف داشت همون چیزای خودشو میگفت، ما رفتیم یه حدیثی که مثلا گیر می آوردیم، یه جایی حدیثی که آها این یعنی این، این توضیح دادیم که این مثلا این روایت داره، این نکته روانشناسی داره اینو میگه، این حدیث مام داره همینو میگه. یه عده دیگه اومدن تو این فضا باز دو تا روی کرده. یه روی کرد، روی کرده غرب محور. غرب محور یعنی چی؟ یعنی آیات و روایات میشن مؤید، تایید کننده حرف اینا. یه نگاه دیگه تو اینا چی میشه؟ به اصطلاح خودشون دین محورن. میگن حتی سرفصلان ما بیان بر اساس نگاه خودمون بگیم. سرفصلان بیان بر اساس نگاه های خودمون بگیم. این نگاه قابل تأمله. هم جریان های جدی اسلامی شدن حول این دوتا محور تو فضای جامعه. نگاه سومی نسبت به اسلامی شدن هست. اون نگاه سومی چی میخواد بگه؟ ظهور رو اگه تو این ادبیات بفهمیم معنا داره. من عرض میکنم یعنی آروم آروم بریم جلو با این ادبیات ببینیم که چی میشه سر ظهور و دین چی میاد. نکته سوم اینه که ما باید نظام علمی ایجاد بکنیم، نظامی که هم متن و محتوا داره هم قالب و روش داره. این حرف یعنی چی نظامی ایجاد بکنیم که مثلا اسلامی باشه؟ میگه برای این واضح شدن این بحث، شما دو مدل الحمدلله الان توی نظام علمی میتونیم حرف بزنیم. یه مدل، مدل حوزه رو بررسی کنید، مدل دوم مدل دانشگاه رو بررسی کنید. مدل حوزه و مدل دانشگاه تفاوت داره با هم یا نه؟ یکیه. تفاوتش چیه؟ مدل حوزه و مدل دانشگاه تفاوتش چیه؟ خب درست. مدل درس های حوزه رو ببینید به نکته های مختلف تفاوت های جدی داره. من چند تاش اگه بخوام عرض بکنم، اصلا مدل بکنید ارتقا، مدل ارتقا در حوزه و در دانشگاه. شما در حوزه چطور مجتهد میشید؟ امتحان اجتهاد باید داد. احتمالاً اطلاع دارید که اجتهاد امتحانی ندارد. حالا این بحثی که الان اخیراً هست اون یه بحث دیگه است. اجتهاد امتحان نداره. اجتهاد اجازه اجتهاده. اجازه اجتهاد چطور داده میشه؟ فکر کن یه کلاسی دارم مثلا من با این دوستان. من تو کلاس میگم که مثلا آقای فلانی، خانم فلانی، من خودم می‌نویسم. شما شرایط این رو دارید که توی این درسی که مثلا من دارم شما میتونید این درس جای دیگه هم تدریس کنید، چیزی که من تو ذهنم بود و شما دارید. درست کردین؟ اینجوری نیست که یه عده بیان امتحان بدن. نه، در گفتگوی دو طرفه استاد و طلبه و دانشجو و شاگرد این اتفاق میفته که به طرف مدرک میده، مدرکش هم اجازه اجتهاد با این مدل خاص. به لحاظ مثلا درس و بحثی چطورن؟ اون طرف به فرض مثلا میگه مثلا فلان موضوع درس رو نمیخوام، نمیخونه. انتخاب این که چه چیزی رو بخونه و چه چیزی رو نخونه نمیشه بهش با مثلا زور بگیم که آقا حتما باید این کار انجام بدیم. اینو این نمیخوام، من فلان موضوع میخوام با فلان استاد. مثلا این استاد حوزه خودم خوشم نمیاد، میخوام برم حوزه مثلا دو تا کوچه بالاتر، اونجا میخوام درس رو یاد بگیرم. دقت میکنی؟ بعد مدلی که میخواد تحصیل بکنه از زمان و دقیقه های اختلاف ساعتی هم که میدونید دارید میگه. مثلا ما تو دانشگاه کلاسامون دو ساعته است که یه ساعت و 40 دقیقه‌ای باید باشه و یه ساعت و نیم معمولا تموم میشه. تو حوزه کلاساش 50 دقیقه‌ایه. کلا وارد فضای حوزه که بشید، از حوزه الان داره دانشگاهی میشه، داره متأثر از فضای دانشگاه، تغییراتی توش صورت میگیره. ولی اساس حوزه با اساس دانشگاه با هم کامل متفاوته. یک طلبه میره زندگی میکنه در فضای حوزه، با استادش زندگی میکنه. دانشجو اصلا با استادش زندگی دو ساعت حد اکثر اینو سر کلاس میبینه، یا علی اون میره سمت خودش، میره سمت خودش. یه مدل دیگه است کامل. یعنی فضایی که در فضای حوزه داریم با فضایی که در فضای دانشگاه هست کاملا با هم متفاوته، به لحاظ زمان بندی، به لحاظ مدل، نوع نگاه. مثلا شما چه وقتی به یک فرد تو ادبیات دانشگاه میگید کارشناس، 4 سال تو یک موضوعی تو یک رشته کار کرده باشه، این کارشناس. مثلا تو ادبیات دینی ما کی به یه نفر میگیم کارشناس دینی؟ وقتی که 10 سال از پایه 1 تا پایه 10 رو خونده باشه، وارد حوزه درس خارج شده باشه، اون موقع لحاظ زمانی و نوع نگاه متفاوته. یعنی تو دانشگاه میگه سریع باید یه چیزایی بهش بگیم، یه کلیاتی، یه مدرک بگیره، اون فضا نه. بنابر اینه که درس‌ها پاس بشه در دانشگاه. حالا چی یاد گرفتی یاد نگرفتی زیاد موضوعیت نداره. ابتنای دانشگاه و پاس شدن واردهاست. از یه مقدار یه نکته هم هست اینجا نبود پهلوان پنبه کرد. دانشگاهی که ما الان داریم اینه. از اینکه دوستان نقل می‌کرد دانشگاهی دیگه وجود داره که این حالتی نیست. استاد واقعا وقت میذاره، حضور داره، کارش رو کار علمی میدونه. اما اونها هم باز متفاوتن. این رابطه، رابطه استاد شاگردی به معنایی که در فضای حوزه هست هیچ وقت برقرار نمیشه. اون مدلی که بخواد نگاه بکنه، مدرک بده، نوع روند ارتقا، روندهای دیگهش در مجموع تفاوتهای جدی با هم داره. چرا دوتا نظام مختلف به وجود اومد؟ این توضیحات دادم که این سوال رو بپرسن. این سوال رو که ما یواشاش قسمت اول جمع کنیم، شما یه استراحتی بکنید که خسته شد. چرا دو نظام علمی به وجود اومد؟ نظام حوزه و نظام دانشگاه. خب باز یعنی چی؟ چرا فاصله فکری دارن؟ درسته این نکته.
این فاصله فکری بیشتر به این دلیل که من ارتباط حوزه و دانشگاه برام مطرح شد بالاخره وقتی اصلا فاصله نداشته باشن که نیاز به ارتباط ندارن دیگه. من قطعا فاصله دارم که میگن نزدیکی و ارتباط حوزه و دانشگاه. خب حالا خیلی دیگه مسئله اون
خب نظر دیگه بفهم.
اصلا حوزه مفصل از نگاه اسلامی دانشگاه و بخلا حالا از همه کاماتش مفصل از نگاه غربی بعد خدا رو قابل جمع نیستیم
بفرم. به یک معنا وحدت حوزه و دانشگاه امکان نداره. علت عدم امکانش هم همین نکته‌ای که مطرح کردن، یعنی ما در فضای حوزه با یک مبانی نوشته بودم روح کلیه، اون روح کلیه با یک مبنا و یک روحی وارد فضای حوزه تعلیم و تربیت میشیم. یعنی کسی که وارد فضای حوزه میشه علم رو یک امر مقدس میدونه و به تبعش عالم رو آدم مقدسی میدونه. به خاطر این احترام واقعی میذاره به استاد. این کدومی که از احترام ما به اساتیدمون واقعیه؟ حالا در اون فضایی که مثلا ما بودیم بچه هایی که بلاهایی که سر اساتید می آوردن. مثلا من میگم الان بعضی از اتفاقایی که برام میفته میگم آقا مظلمه اون دوران کلا زیاد واقعا بلا سر اساتید خیلی می آوردیم. از پیشوندن استاد گرفته تا مسخره کردن تا غیبت کردن. طلبه به خودش حق این رو نمیده که، نه اینکه به آقا فلان طلبه این مشکل داره، میگم بله امکان وجود داره که مثلا نمیدونم 30 نفر 40 نفر 100 هزار نفرشون اینجوری باشن. شاکله کلی شده رو عرض میکنم. یک طلبه به خودش این جسارت رو نمیکنه که بخواد توهین بکنه. چرا؟ چون میگه علم مقدسه. علم مقدسه، من نمیتونم توهین کنم. این کسی هم که هست یه پرده هایی از تقدس براش قائله. ولی تو فضا میبارو تو همون نبودی یکی دیگه کی هم نمره بهتر میده. تشکی مثلا میشیم سر که اون کلا بزنیم که حضور غیابش فلان. آقا اصلا نگاه های ما کامل متفاوته. ایجاد حوزه با یک نگاه ها و نگرش هایی بوده، ایجاد دانشگاه با یک نگرش های دیگه. برای همین دانشگاه اسلامی به نظر میاد که یک پارادوکسه. دانشگاه اسلامی ممکن بشه باشیم؟ نگاه به اسلامی شدن چیه؟ اینه که چند واحد درسیش اضافه بشه؟ نگاه اینه که خانم ها محجبه باشن و پسرها چه میدونم آستین بلند بپوشن؟ اینه؟ این میشه اسلامی؟ نگاه ما به اسلامی شدن مثلا اینه؟ پوشش درست بشه میشه دانشگاه اسلامی؟ نه، دانشگاه چیز دیگه ایه. یه دوباره میگم آقا متن و محتوا رو ما اسلامی کنیم. میگم اینم اگه تغییر بدی، من اصل حرفم اینه که یه قالبیه، دانشگاه یه قالب علمیه، هیچ چیز شکل گرفته است، یه سیستمیه برای خودش، یه نظامیه برای خودش، نمیتونی تغییرش بدی.
برای طلبه به قول معروف چی به قول این مثلا ایدئالی که تو ذهن ما هست به عنوان طلبه، یعنی مکرر میشه مثال داد از دوستان که همین اطراف هستن تو حوزه‌های مختلف هستن که اصلا همچین نگاهی به ایدئال ندارن، و اگر همچین نگاهی داشتن که الان وضع حوزه‌ها این نبود، وضع تمدن سازی و نمیدونم این مثلا ما هم به اینجا کشیده،
درست
که ما الان واقعا خیلی الان ادعا میکنن که دانشجو دانشگاه تو این بحث ها شاید جلوتر از بوده، یعنی یک سری کارها و سری حرفایی رو مثلا داشته، اما دانشگاه هم باز اگر به عنوان دانشگاه بگیریم، خب همون دانشگاه زمان امام صادق هم گفتن دانشگاه امام صادق، امام هم به صدا سیما هم میگفت دانشگاه بزرگیه و ما دانشگاه در واقع یک محل آموزش دانش میدونیم دیگه، اما که حالا دینشون هم متفاوت باشه، من فکر میکنم که البته با این نظام من میدونم شما هم میخواید این برسید به همون نظام علمی و قالب و روش، هم فکر میکنم که این که ما با دو تا دید مختلف هم حوزه داشته باشیم هم دانشگاه داشته باشیم دور، یعنی چیز بدی نیست، چرا که ما از مثلا حوزه میخواد فقیه تربیت بکنه اما دانشگاه فقیه نمیخواد، یعنی تو حالا مثلا مثال میزنم ایدئالی که رهبری در مورد دانشگاه اسلامی گفتن شهی چمران گفتن، یعنی یک نیروی متحد متخصص، اما در مورد حوزه ما انتظار مثلا خروجی علامه طباطبایی مثلا فکر می‌کنم، یعنی میگم این دوتا نگاه این چنینی داشتن با دوتا موضوعی که هم موضوع داشته باشیم هر دانشگاه باشیم با دوتا مبنای مختلف من فکر نمی‌کنم چیزی بده باشه، و اینجا ارتباط هم یعنی اگر خروجی دانشگاه طوری باشه که بشه شهید چمران دیگه با ارتباط گرفتن با علامه طباطبایی نه تنها مشکلی نداره بلکه ضرورت میدونه که بعد با خود ارتباط برقرار.
دو سه تا نکته هست، یعنی شما سوال پرسیدن خیلی راحته ولی جواب دادن خیلی سخته، من باید سه تا نکته رو توضیح بدم حداقل 3 تا 50 دقیقه که بتونم جواب نکته‌های شما رو بگم که آیا دانشگاه محل آموختنه یا نه، یک. دو، ایدئال دانشگاه چمرانه؟ مثلا این که میگید یه نفر باید متعهد متخصص باشه، تخصص چه چیزی میفهمم، تعهد یعنی چی؟ تعهدت یعنی اون اسلامی بودنت به اینه، به کدومه، کدوم سطح میگی؟ طرف تعهدت یعنی که نمازشو بخونه دیگه، چی که خواهد میگه؟ روزه هم بگیره، نماز جمعه هم شرکت کنه،
همون که بگیم ما هم ما بنده هم مطلب بگیم هستم که تا اون نظامی که یعنی تا نظام درست نشه خروجیش اصلا چمران نمیشه، یعنی ما الان داریم میبینیم دیگه، یعنی دانشگاه که بالاخره ادعای دارن تو این زمینه به علل قاعده چمران که چه کنم به استثناء چمران هم ازشون بیرون نمیدن، دانشگاه که چون میدونم حالا اسمم نبری من خود من مشخص دیگه میگن ما مثلا اسلامی هم اصلا با این تفکر ساخته شدن، اما اصلا خروجی چمران کجا خروجی که الان داریم میده منظور
من
این که باید نظامی داشت که خب اینا رو
ایجاد کردید، این که قبول، من یه سوال داشتم تو همین بحث که شما میگید میگید دانشگاه باید یک فرضی داشته باشه که متعهد و متخصص باشه، میگه آقا تعهد یعنی چی از نگاه شما؟ تعهد رو تعریف کنید بفهم، تعهد یعنی از علمش استفاده بکنه برای هدفهای خوب، تعهد یعنی پس خیلی از آدم‌هایی که تو غرب هستن آدم‌های متعهدین، درسته؟
تعهد من فکر می‌کنم یعنی ما همه وظیفه داریم، حالا من چیزی که الان به ذهنم میاد می‌فهمم اینکه ما همه وظیفه داریم چیزی که می‌آموزیم رو همه چیز رو باید در راستای هدف و رشد انسان هم قرب الله خرج کرد، تعهد هم یعنی من یه چیزهایی می‌آموزم که خودم و جامعه رو بمونم ببرم، یعنی کمک بکنم به اینکه انسان به اون هدفش برسه.
این حرف قشنگیه، فکر کنم دوران امام صادق بود و
بعد دیگه بنده خدایی داره یه وسایلی رو کش میره بلند میکنه مثلا از تربار از این ور اون ور، بعد بهش گفتش که چیکار میکنی؟ گفتش که من دارم ثواب میکنم. اوه چطور ثواب میکنی تو؟ گفت مگه شما نگفتید که هر حسنه ای که انجام بده 10 برابره هر سیئه 1؟ گفت آره. خب دیگه من یه دوزی میکنم یه خطا اینو صدقه میدم 10 تا، یه دونه کم کن 9 تاش برای من میمونه دیگه، خوبه دیگه. این آدم خوبی بود دیگه. این آقا خانه از پای بست ویران است. ببین شما مثلا میگم و میگه آقا من میخوام اطعام‌دهی بکنم، میگم خب خدا خیرت بده، یه آب گوشت دارم، میگم دست شما درد نکنه خیلی بزرگه، میگه که گوشت خوک گذاشتم که اطعام بدم به نوکران ابو عبدالله بن حسین، میگم تو سرت بخوره، نمیخواست بدم اطعام‌دهی بکنم، گوشت خوک گرفتی آوردی بده به اینا. هدفش مقدس، کار خوبی هم دارن، داره عرق میریزه برای این کار، هدفش هم واقعا مقدسه. آیا مقدس بودن هدف برای تعهد داشتن کافیه؟ اگه اینجوری که خیلی از قلبا قلبی و متعهدن، واقعا پهلمون پنبه از قلب نسازیم، خیلی متعهدن، تعهدی که دین میگه این نیست. اصلا ما یه چیزایی داریم میگیم خوبه ها، ولی باید به نظرم بیشتر دقت کنیم. مثلا برای خدمت به جامعه مسئولیت پذیری، نکته‌ای که مطرح کردن خانم ها درست بود به نظر، علمش رو در راستای خدمت به جامعه قرار میده، آدم مسئولیت پذیری هم هست، کارش هم خوب انجام میده، کم فروشی نمیکنه، کارش رو داره انجام میده، خیلی دارن این کارو میکنن. حالا شما میتونید اشکال وارد کنید که آقا این کسی که داره این کارو میکنه، این به خاطر اینکه 80 تا دوربین دارن مثلا نظارتش میکنن، نمیتونه کار دیگه ای بکنه، میتونه به اینها اشکال بکنی، ولی کارش رو داره انجام میده. دقیقاً به اون بعدش میشه اشکال وارد کرد که من اگه میخوام غربو تعریف بکنم، میگم دنیای غرب یک توحش منظمه. دیدید بعضی موقع مثلا اخبار میگه مثلا چراغهای فلانجا قطع شد، مثلا غارت میره، دوربینا از کار میفته، یه دفعه این ایالت کلا به غارت میره، ولی وقتی که از همه آدم متشخص بکنه چلوار طرف مثلا میره، خیلی مثلا آدم خوبی، کارهای همه رو انجام میده. حالا اونها نمیخوام بحث بکنم، این ایراد میشه اونم وارد کرد، اما به تعهدش به این معنی که کارشو داره روال میده، چطور حالا ملزم شده اون یه بحث دیگه است که محل تعمد. ببین قضیه الان همینه، حالا ما خیلی صحبت کردیم، جنبندی کنم بحثم رو. ببین این بحثایی که داره مطرح میشه واقعا بحثی نیست که تو یک جلسه بخواد گفته بشه یا تو دو جلسه بخواد گفته بشه، این حداقل مثلا یه بازه زمانی 7-8 ماهه رو میخواد که با این مدل مثلا فضای فکری دوستان هی آمد و شد داشته باشن، رفت و برگشت داشته باشن، تو بگن که آقا این نگاه چیه. من اصلا قائل به این نیستم شما این نگاهی که من میگم رو قبول کنید، اصلا اینو نمیخوام، بزرگوارم نگاهی که من دارم عرض میکنم قبول نکنن، فقط ردش نکنن بی خود. اون نکته اولی که عرض کردم رساله توجیهت المسائل، توجیه نکنن، سریع رد نشن از حرفا، روش فکر کنن. بزرگان ما میگن دیگه، باز روش فکر کرد، ضعف فی بقعت الامکان، به ابن سینا، ابن سینا توصیه‌اش میگه آقا یه نکته‌ای که بهت گفتن نه ردش کن اول نه قبولش کن، اونو قرار بده، ضعف فی بقعت الامکان، تو بخشه امکان قرارش بده که امکان داره این باشه، فقط به این لحاظ روش فکر بشه.
احسن،
یقینا اینه و ما بهش قائلیم، قائل نه قائل فرمایشی، میگم باید بحث بشه، به خاطر همین من فقط اشاره میکنم و عبور میکنم. ببین ما یه دو تا بحث داریم، یه زمانی ما در مقام نظر داریم بحث میکنیم، یه زمانی در مقام عمل داریم بحث میکنیم. تو مقام نظر ما فارغ از این که الان چه باید بکنیم چه نباید بکنیم، داریم اون قضیه رو تحلیل میکنیم. به نظر من دانشگاه مولود نگاه فکری غربیه که روح غربی برش حاکمه. نکته حالا آیا در مقام عمل میتونیم از این استفاده بکنیم؟ یقینا باید ازش استفاده بکنیم. اما اصلا ما بخوایم بحث بکنیم با هم، چون یه مقدار گفتن که بحثات به غرب شناسی هم باید بخوره، مثلا این عرض بکنم تکنولوژی زایده روح اومانیستی در فضای جامعه است. تکنولوژی مثلا شما استفاده خوب بکنم استفاده بد بکنم اون یه بحث دیگه است. بله الان به ما میگه آقا شما خودت چطور اومدی؟ من با ماشین اومدم، ماشین میگیرم، فلان جا جای دیگه میرم با هواپیما میرم، مشکل نداره. ولی آیا به لحاظ نظری گیر داره یا گیر نداره؟ میگم بله، ولی الان که نمیشه مثلا با اسب و الاغ و خر و قاطر با اینا بخوام رفت آمد بکنیم، که الان فضای جامعه این اختزار نداره.
اما میگم به لحاظ نظری این مشکل داره. مثلا مثال چیه؟ مثلا میگم آقا به فرض شما تصور کنید من آدمی ام که مثلا چند روز غذا نخوره گشنه، طرف برای من مثلا یه آش آورده، آشپز ما یه مدام مثلا دو نفر شدن ناشی شدن شور و بی‌نمکش کردن، مثلا من دارم آشو میخورم میگم که آقا این آش شوره، میتونم حرف بزنم این آش شوره ولی الان مجبورم که اینو بخورم، چاره اینو گشنمه، چیکار کنم؟ این غذایی که پیش منه. خب من اینو یه لحظه جنبندی بکنم، بعد شما دوبار دست بلند کردید مشرمنده شد. این بحث مقام نظر، من الان دارم در مقام نظر صحبت میکنم، در مقام عمل بنده قائل میدونم که باید به سراغ دانشگاه اسلامی رفت، چاره جز این نداریم، باید از ابزارهای تکنولوژی الان استفاده کرد، چاره جز این نداریم. حالا یه جلسه بحث سر اینه که فقط من اولشو بگم، اینه که آقا مدل حسن باقری واقعا مدل عجیبی برای تشکیلات. یعنی اصلا حسن باقری، من عاشق این جمله حسن باقری، میگه سه کلمه چهار کلمه، باید استراتژی جنگ عوض شود. دقت کنید همین، آیا حسن باقری از ابزارهای جنگی استفاده نکرد؟ استفاده کرد. ولی استراتژی جنگ و تغییر داد یعنی چی؟ تو ادبیات نظامی میگن شما وقتی میتونی حمله بکنی، بنیصد هم حرفش این بود دیگه، میگه اومدن پیش گفتن آقا ما مثلا بریم یه عملیات انجام بدیم حمله کنیم، گفت خب ادوات سه برابر اونا هست یا نه؟ مثلا اگه اونا سه تا تانک دارن شما باید 9 تا تانک داشته باشید تا بتونی حمله بکنی. گفتن نه، بس عملیات نمیشه کردی. حسن باقری میگه اون نه، کی گفته؟ یک مرد جنگی به 100,000 برو تانکو داشته باشه. با این تانک، این بنده خدا اومد برام نقل میکرد یکی از فرماندهان ذیل فرماندهی حسن باقری تو فتح المبین، میگفتش که حسن باقری رو دعوت کردی اومد و این چیزا، میگفت مثلا فکر کن 20 نفر اومده بودن، تعداد سلاحایی که ما داشتیم چند تا بود؟ 15 تا بود، 5 نفر اصلا سلاح نداشتن، اصلا اون شهرشون که اومده بودن با چماق و این چیزا اومده بودن. بعد گفتن که خب فرمانده میگه حسن باقری دعوت کردیم، گفت ما به این نتیجه رسیدیم که اونجا باید عملیات بکنیم. گفت خیلی خوب عملیات کنیم. گفت آخه سلاحمون 15 تا مثلا اسلحه است، ما مثلا 20 نفریم. گفت خب خب نداره که، خب نمیشه دیگه که 15 تا به تعداد آدمامون فشنگ و اسلحه نداریم، خب اونجا هستن دیگه. یعنی چی؟ یعنی که نصف شب میرید اونجا وسایلشون بلند میکنید میاد این ور بعد بهشون حمله میکنید. گفت آقا بیخیال، آره دیگه همینه. مرتضی صفار کسی که نقل میکرد فرمانده اون دو موقع شهادت حسن باقری هم کنارش بودیم بنده خدا. حالا طرف نقل میکنه گفت ما یک دو تا عملیات رفتیم، عملیات ما دزدی بود، میرفتیم اون و سلاحای اونا بلند میکردیم میآوردیم این و بعدم یه عملیات کردیم، بعد اینکه مجهز شدیم عملیات کردیم و اون کار انجام دادیم. با این چیزی که بچه ما همین الان انجام میدن، دوستان صدا زرد میشه نمیشه حرف زد، تعاملی که کلی شاید دقیقا عرض بکنم، تعاملی که دوستان بعد از سفارت خونه ها دارن، مثلا میبینی لپتاپ و اونو میبینی آقا اینو از کجا اومده چی دست درستی چی، مثلا دیگه انجمن لپتاپ نداشتیم چیکار یه تامین شد دیگه الحمدلله. الان هم میشه دیگه دوستان این نوگه رو بعضی دارن، حتی برگردوندم مثل اینجا مشیدم خفتشون کردم برگردوندم مثلا. ولی الان نکتم چیه؟ ببینید از چه بحثی به کجا کشیده شدیم بحث ما؟ این که استراتژی جنگ عوض بشه تو این فضا، اون نکته اصلا من نمیگم تکنولوژی و از این ابزارها الان نباید استفاده بشه، مثلا بگیم تو دوران دفاع مقدس همه دوستان دور هم جمع شیم دعا کنیم که خدا ما رو نجات بده، این که تصور یقینا ابلهانه ایه، این تصور رو ما نداریم.
من فکر میکنم برای اینکه علم رو تعریف مشخص
کنیم،
بعد خواسته ما از علم رو هم با تعریف مشخصی داشته باشیم، بعد بفهمیم که ما باید نفی 100% مثلا رفتار بده.
درست.
چون مثلا من فکر میکنم که الزاما نمیشه نفی 100% کرد.
نفی 100% در نظر یا در عمل؟
هم نظر هم عمل.
با صحبت کن.
به خاطر اینکه من فکر میکنم اصلا کلن قوانین اسلام هم امضایی هست و هم ایجادیه، یعنی
تأسیسی هست.
بله تأسیسی، یعنی که در همون دوران جهل عربستان هم اسلام خیلی از قوانین رو، خیلی از قواعد رو، خیلی از محصول حالا تمدن نداشته اونها رو اسلام مهر تایید برمی‌کرد. حالا
این از همون چیزایی که شما میگی عبور میکنی، باید بشیم صحبت کنیم همشون.
خب شما خوب باشید.
آره من الان نکتم اینه که اصلا من نمیخوام، باز دفعه دوم دارم عرض میکنم، نکاتی که من عرض میکنم نه لطفا رد کنی، من خواهشی که از دوستان دارم عاجزانه، نه رد کنید نه قبولش کنید، فقط سری توجیهش نکنید، بگید این که نمیشه، که این حرف اشتباهه، مثلا اونجوری اگه باشه باشه، این دیگه مثلا کلا ردش کنی مثلا زندگیمون به هم میخوره. بیا آقا فعلا نه رد نه قبول، بحث کن. من علاوه این که علمو باید بگم، باید عقلو بگم، باید چه میدونم سیاستو بگم، خیلی چیزای دیگه رو باید بگم، یعنی یک چیز نیست، یعنی نیاز به گفتگو و مطالعه و کتاب و فکر داره، مهمتر از همه اینا فکره که به جنبندگی برسیم. ما چون بحث طولانی شد، شما دوباره اگه نکته هست مونده شما بفرمایید، از ما جنبندگی کنید.
مدید اینطوری ها زیاد سن اول زیربنهای راه حلی که ما میگشته بوده، ولی این به جواب درستی میرسیم. خب این بار مدار چون دارم دوری سیرنهای مختلف ریاض یعنی تفاق افتاده
که
زیربنهای اشته بوده، ولی پاس افرس سیده ساخته میمونستم سال
روی اندیشمندان در خود دوستان هم احتمالا تجربه شد دارم مکرم سوال جوابش درست احمد راهش دارم میدیم. نتیجه داده حالا ببین شما مثلا یه تصوری داشته باشید، من این نکته رو بگم چون دو بار می‌خواستم بگم فراموش کردم، این ذهنیت رو داشته باشید که مثلا منی که دارم این بحث رو ارائه می‌کنم یقیناً این شبهه‌هایی که شما مطرح می‌کنید رو شنیدم و یقیناً مثلا روش فکر کردم با اختصار مثلا رشته و کار و بار اینها، به خاطر همین یعنی رو بقعه امکان بذارید حرف رو، یعنی این حرفایی که میگید همه نیاز به صحبت داره، یعنی من باید صحبت بکنم، مثلا من با شوخی و مزاح عبور می‌کنم. مثلا یکی از چیزایی که میشه گفت در مورد فضای غرب، همین که میگن که آقا تجزیهش خوبه اما آره ادامهش مثلا زیاد مناسب نیست، خب این حالتیه بعضی جاها، بعضی جاها ما این که به جواب درست میرسیم، اگه شما اینو بگی یعنی مبنای شما نتیجه گراییه. حالا باید ببینیم که آیا اسلام این مبنا رو قبول داره یا نه، که بگه آقا نتیجه باشه دیگه، ما میخوام به هدف برسیم حالا به هر وسیله‌ای. اگه مبنای شما این باشه، اون روایتی که عرض کردم، اون روایت رو برای این گفتم که اگه نتیجه مهمه که اون 10 تاست این یکیه، میگم خانه است پایبست ویران است، روی چیز دیگه فکر بکنیم. الان از بس فاصله میگیرم، من میخوام چیز دیگه بگم، ولی اصلا کلا کشش من به سمت نفی تکنولوژی زیاده، مثلا شما منو قلقلک بدین اون سمت خیلی میرم، و هم عبور بکنیم از اون فضا. جنبندی رو من عرض کنم خدمتتون، بحثی که من دارم عرض میکنم ناظر به حوزه مقام نظر، در مقام عمل این نیست که خدمتتون دارم میگم، در مقام عمل قائل میام که باید به سراغ دانشگاه اسلامی رفت، اما با رویکرد سوم. رویکرد اول چی بود؟ درسای اندیشه بذاریم، حجاب رو درست بکنیم، این کارا رو بکنیم، تاکید اسلامی شدن رو بیاریم روی این مقولات. رویکرد دوم چیه؟ بریم متن و محتوا رو تغییر بدیم. رویکرد سوم چیه؟ یک نظام علمی یک پارچه، استاد و دانشجو و متن و محتوا و فضا و محیط و تعاملات بین اینها با هم، تعاملات دانشگاه با فضای جامعه، این نظام علمی جدیدی باید بنیان گذاری بشه تا دانشگاه بتونه اسلامی بشه. این فضا رو باید ایجاد کنیم. من یک دقیقه برم جلو بعد سوالا رو بفهمم. این ناظر به این قضیه. بحث من چی بوده؟ گفتم که من در مقدمه دوره، نه مقدمه بحثم، یعنی جلسه ما جلسه مقدماتی کل دوره شماست. بحث من ناظر به سه تعریفه، تعریف از اسلام که منظورم دینه، تعریف از تمدن و تعریف از فضای مهدویت که کلیتی رو بخواییم عرض کنیم خدمتون. در مورد اسلام نکتم رو جنبندی بکنم، اسلام دو حوزه بحث داره، حوزه فردی و حوزه اجتماعی، پاورقی اهمیت خانواده. در حوزه اجتماعی عرض ما این بود که اگر بخواییم در یک واژه حوزه اجتماعی دین رو تعریف کنیم، باید بگیم نظام سازی کردن دین. دین میخواهد جامعه رو اداره بکنه، مدل هایی رو برای اداره جامعه بده. منظورمون از مدل دادن چیه؟ یعنی در حوزه متن و محتوا از دل خودش، قالب و روش هم از دل خودش. اینجا محل بحث زیاده، باید صحبت بکنیم که این دوگانه، دوگانه‌ای که در ذهن ماست و دوگانه‌ای که در خارجه. این دوگانه دوگانه ذهنیه، در خارج ما یک چیز داریم. اینجوری نیست که مثلا یه قالب داشته باشیم، یه متن و محتوا داشته باشیم، این دو تا رو بذاریم تنگ هم بشه یه چیز. در خارج این دو تا منفک از هم نیستن. رابطه این دو تا در خارج مثل چیه؟ مثل رابطه روح و بدنه. تو خارج شما یه روح داری، مثلا یه بدن داری، دو تا با همه، دو تا مندمج در همن، در هم ادغام شدن. این رابطه در خارج هم همینه. به این نکته دقت کنید، من توضیح ندادم، این نیاز به با خوش یه جلساتی داره که ارتباط متن محتوا قالب روش چیه؟ به لحاظ واقعیت خارجی وحدت داره، یعنی به لحاظ ذهنی میشه این دوتا رو گفت، قالب و روش. متن قالب منظورم چی؟ مثلا مدل حوزه، مدل دانشگاه، منظورم از قالب اینه. متن محتوا منظورم چی؟ کتاب‌های درسی مد نظر من. این مدل‌های برای اداره جامعه در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی یا هر حوزه دیگه که جامعه بهش نیاز داره. پس دین اجتماعی یعنی نظام سازی کردن، یعنی مدل‌هایی برای اداره جامعه دادن در حوزه‌های مورد نیاز جامعه. حالا حوزه هر چی می‌خواد باشه، باشه، میتونه اقتصاد باشه، میتونه اصلا فرهنگ حوزه مورد نیاز. مثلا دقت کنید نکته آخرم، مثلا بگیم خب جامعه اسلامی اصلا فرهنگ نمیخواد، میگم میشه، شاید بشه، مثلا اینم تو ذهنتون بذارید، در حوزه‌های مورد نیاز جامعه. این مورد نیاز بودن از کجا در میاد؟ از اون روح کلی که عرض کردم در میاد، از مبانی در میاد. اقتضاعات اون روح کلی، اقتضاعات اون مبانی یه حوزه‌های خاصیه. اقتضاعات مبانی غربی مثلا اینه که اقتصاد توش حوزه پررنگیه. بقیه علاوه نکته‌ای که میشه عرض کرد. اگه سوال دارید مختصر بگید که استراحت بشه و جلسه بعد ما خدمت دوستان باشیم. نه نه هم بزرگ بود. بله نه استفاده کردیم. نکته ای که یقینا دوستان میگن به درد بخوره. خدا خیر میده. اگه شما بفهم به نظر من در مقام نظر هم نه، این حوزه و این دانشگاه فعلی هیچ کدومشون جواب نمیده. حالا اینکه تمدن چیه، اگه وقت بشه جلسه بعدی اگه فرصت باشه فکر کنم یه ساعت یه ساعت و ربع وقت بدیم به این دوتا مقوله میخوایم بپردازیم. من نمیدونم چقدر به بحث غرب شناسی و سبک زندگی یقینا نمیرسیم. همون اشارات مقدماتی ما رو سبک زندگی بپذیرید، چند تا نکته ای گفتم که با این منطق ذهنی اونها نمیشه، اونها رو بپذیرید. ولی اجمالا اگر بشه در مورد تمدن یه قدری صحبت بکنیم و بحث بکنیم، این نکته رو شاید اشاره بهش بتونیم تو این بحث داشته باشیم و جلسه بعد. شما میخواین حسن ختام؟
دومین مورد این که باز اصلاح با ممشر علمیات این همون بود رو میفذیره و میاد تبدیلش میده و حالا اون سبک همون بحث ایرانی اسلامی که ایرانی کنار اسلام قرار میده و بکنم که اسلام هم به این نتیجه رسیده نمیشه فرهنگی که حالا درسته زیر بانا شاید دوچار مشکل باشه، میشه با ایجازه کاری یه درستش کرد ولی نمیشه فرهنگی که حالا یه شاید تو جن یک مردمیه اونو به طور کل کنار بودش بخواد در این هم
درست یه بار از این خدمت
ما خیلی راحت تا بخص به قرد نرسه میگه که قرد داغونه قرد دیگه، یعنی اونم همون فرق رو بهم دیگه میگید شده در صورت که بر حالون ها هم حد در قرد 300 سال برای تمدنشون زحمت کشیدن کار کرد،
بیش از 300 سال از 15 میلادی شروع کردم خیلی روی این قضیه کار کردم، منکر نمیشم. در خدمت یکی از اساتید رفته بودم گفتم استاد جسارت رو بفرمایید، یه سوال میتونم کوچیک بپرسم؟ خب بفرمایید. استاد وحدت وجود چیه؟ من نیا کردم من الان یه سوال کوچیک تو میدونی چقدر باید صحبت کنم این جواب بدم. این نکته شما همین دو تا شوفه کوچیک مثلا من دارم دو تا شوفه، ما یه دهه منبر بریم که دو تا شوفه شما باشه، ولی اجمالش رو انتهای کلاس بعد انتهای بحث تمدن بپرسید. اگر من بهش یادم رفت اشاره کنم انتهای تمدن من یه مثالی یه نکته در مورد این قضیه عرض خواهم کرد.